أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين انه خير ناصر و معين. بحثی که داشتیم در رابطه با وجه سوم از تقریری بود که برای حکم عقل از سوی اخباری ها مطرح شد. تقریر سوم حکم عقل مبتنی بر علم اجمالی بود. بعد از تبیین اون وجه دو تا اشکال کردیم، یکی اشکال نقضی بود و یکی اشکال حلی. در اشکال حلی عرض کردیم که بابا علم اجمالی تا زمانی تأثیر داره که باقی باشه، به حال خودش باشه، و الا اگر علم اجمالی منحل بشه، زائل بشه، تبدیل بشه مثلا به علم تفصیلی و شک بدوی، اونجا دیگه تأثیری نداره. حجیت علم اجمالی نیست، مانعیت از جریان اصل در اطراف شبهه نیست. امروز در این رابطه فرمایشی رو از محقق عراقی میخواییم بخونیم. توجه کنید، محقق عراقی معتقد است که در این گونه موارد شما علم اجمالی داشتید، گشتید نسبت مواردی از اون علم تفصیلی پیدا کردید، علم اجمالی حقیقتا واقعا از بین نمیاد، پس زوال حقیقی نیست، انحلال حقیقی نیست، بلکه انحلال علم اجمالی انحلال حکمی است. بعد در توضیح حالا ایشون فهمند که برای اینکه علم اجمالی هم همانند علم تفصیلی از خصوصیات نفسانی و قائم به نفس انسانه، علم از ویژگی های نفسانیه، اینجوری نیست که بگید آقا این انسان این قسمتش هم علمشه، از ویژگی های نفسانی، از خصوصیات قائم به نفس انسانه که وقتی حاصل شود آثارش بر اون مترتب میشن. از جمله اثرش گفتیم مثل این که میگیم علم اجمالی هم همانند علم تفصیلی موجب تنجز تکلیف میشه. خب وقتی موجب تنجز تکلیف شد و اثرش این است که مانع از جریان اصل عملی در اطراف می شود، دیگه نمیتونید شما در اطراف علم اجمالی اصل عملی جاری کنید، اثر علم اجمالی اینه. خب حالا با این توضیح برمی گردیم به اون انحلال حکمی. در انحلال حکمی فهمید که در این حال که علم اجمالی به حال خود باقی است و زائل نشده، ولی از تأثیر افتاده. یعنی چی از تأثیر افتاده؟ یعنی در این حال که علم اجمالی باقی است ولی اصل عملی در اطراف جاری می شود. بذار میگیم در حکم انحلاله، نه که حقیقتا منحل شده باشه. خب میگیم حالا چجوری این، توجه کنی اینا توضیح بود برای اون کلمه انحلال که در فرمایش محقق عراقی هست. این مطالب رو از نهایت الافکار داریم میگیم عزیزان، در جلد سوم نهایه صفحه 251-252 این دو صفحه رو امروز اجمالش رو بگیم تا ببینیم میپذیریم نمیپذیریم. خب ایشون میگن که این مدعای ما متوقف بر دو مقدمه است. پس تبیین این مطلب، تحقیق این مطلب مبتنی بر دو مقدمه است. مقدمه اول این که تنجز تکلیف دارای اسباب متعددی است. یه چیزی باید باشه که تکلیف منجز بشه. لذا گاهی علم مکلف سبب تنجز یک تکلیف می شود، حالا اعم از تفصیلی یا اجمالی. طرف علم تفصیلی پیدا کرده، به تکلیف، تکلیف منجز میشه. منجز شدن تکلیف هم میدونید دیگه، یعنی ثواب بر موافقت، عقاب بر مخالفت. گاهی قیام اماره معتبره سبب تنجز یک تکلیف میشه. علم نداریم اما خبر واحد ثقه‌ای برای تکلیف قائم شده. خب اینجا میگیم تکلیف منجز شد، اماره قائم شد، سبب تنجیزش قیام اماره است. گاهی وجود اصل عملی سبب تنجز یک تکلیف میشه. اینا رو شما در لابلای مباحث خوندید جدا جدا، اینجا داریم تجمیعش میکنیم. پس درسته سبب تنجیز متعدده، اما هر تکلیفی یک مرتبه، یک بار به مرتبه تنجیز میرسد. و تعدد تنجیز در مورد یک حکم معنا نداره. مثلا اگر خبر واحد ثقه‌ای بر وجوب نماز جمعه در ظهر روز جمعه دلالت کند، خبر واحد از اسباب تنجیز دیگه، پس این تکلیف منجز میشه. این تکلیف یعنی نماز جمعه منجز میشه، واجب موافقت بشه، مخالفتش حرامه. حال اگر مقتضای مثلا اصل عملی استصحاب وجوب نماز جمعه هم همین حکم را اقتضا کند، نمیگیم بازم نماز جمعه منجز شد. بذار اینا رو در طول هم قرار میدیم. میگه ما با از اصل اونجایی که اماره نداریم، وقتی اماره هست یه نوبت به اصل نمیرسه. پس اینجا موجب تنجز مجدد این تکلیف نمیشه. پس این یه مقدمه، این یه مقدمه. مقدمه دوم که محقق عراقی میارن میگه ببینید، درست است که علم اجمالی رو همانند علم تفصیلی سبب تنجز تکلیف میدانیم، اما اجازه بدید در رابطه با علم اجمالی حرف بزنیم و معنای تنجز تکلیف به سبب علم تفصیلی کاملا روشنه. این که معلومه، جای بحث نیست. به این معناست که قیام علم تفصیلی بر یک حکم موجب تنجز اون حکم میشه و موجب تنجز میشه، گفتیم، یعنی موافقتش واجب است و ثواب دارد، مخالفتش حرام است و عقاب دارد. این تنجز تکلیف. اما مراد از تنجز حکم به سبب علم اجمالی این است که تعلق علم اجمالی به یک تکلیف سبب تام و مؤثر مستقل در تنجیز اون حکم به حساب میاد. ایشون مثالی که میزنن همین نماز جمعه است. مثلا وقتی مکلف علم اجمالی به وجوب نمازی که مردد بین ظهر جمعه است در روز جمعه پیدا می کند، علم اجمالی تعلق گرفت به وجوب. این علم اجمالی سبب مستقل یا مؤثر تام در منجز شدن چنین حکمی است. چون این حکم منجز شد، لذا در هیچ یک از اطراف علم اجمالی جایی برای جریان اصل عملی نیست. علم اجمالی تعلق گرفت، علم اجمالی منجز تکلیفه، اون تکلیف یعنی وجوب نماز یکی از این دوتا. پس مکلف باید بر اساس مقتضای علم اجمالی عمل کند، یعنی به نحوی رفتار کند که عقابی متوجه او نشود. عقلی که اینجا تنجیز رو میاره و میگه یه جوری رفتار کن که عقابی متوجه تو نشه، خب پس نه نسبت به نماز ظهر و نه نسبت به نماز جمعه نمیتواند مثلا استصحاب عدم وجوبی، اصل عدمی جاری بکنه، اصل عدمی یا استصحاب عدم وجوب جاری کنه. هر دو رو باید انجام بده تا از عهده تکلیف بر بیاد. خب حال با توجه به این دو مقدمه، با توجه به این دو مقدمه ایشون فهمید که بنابراین اگر علم اجمالی به وجوب نماز در ظهر روز جمعه تعلق بگیرد، خب از سوی در مقدمه اول گفتیم علم اجمالی از اسباب تنجیز تکلیف دیگه، پس از سوی علم اجمالی یکی از اسباب تنجیز تکلیف است، فلذا وجوب نماز منجز میشه. از سوی دیگه گفتیم این تنجیز به معنای سببیت تامه، پس از سوی تنجیز علم اجمالی به معنای سببیت تام این علم برای تنجیز تکلیفه. خب پس نتیجه این دوتا چی شد؟ این دوتا رو به این پرانتز در نظر بگید. اگر علم اجمالی به وجوب نماز، به وجوب یک نماز تعلق گرفت، علم پیدا کردی اجمالا که نمازی واجبه، خب اینجا چنین حکمی، یعنی همون وجوب نماز منجز می شود. حالا وقتی منجز شد، حال اگر، حال اگر اماره معتبری بر وجوب خصوص نماز جمعه قائم شود، آیا میتونید بگید اینجا نماز جمعه دو بار منجز شد؟ یه دفعه با علم اجمالی، یه دفعه با اماره؟ تو مقدمه اول ایشون گفته بود دیگه، گفت تعدد تنجیز در مورد یک حکم معنا نداره. پس بر اساس مقدمه اول علم اجمالی بود، از اون طرف منجز شده، یکی از اطراف این علم اجمالی نماز جمعه است. از اون ور مثلا خبر واحد ثقه‌ای قائم شد بر این که نماز جمعه واجبه. ایشون در اینجا هم فهمید که با توجه به عدم امکان تعدد تنجز یک تکلیف، چون اینو میدونیم نمیتوان قائل به تنجز مجدد وجوب نماز جمعه شد. از اون طرف هم ایشون میگه و از سوی هم علم اجمالی که از بین نرفته، پس و از سوی قیام اماره موجب انحلال حقیقی و زوال واقعی علم اجمالی نمیشه. اما این علم اجمالی در عین حال که به عنوان یک صفت نفسانی باقی است، ولی از تأثیر میفته. به این معنا که نسبت به نماز جمعه که اماره قائم شد، پس و چون نسبت به وجوب نماز جمعه اماره معتبر وارد شده، نسبت به طرف دیگر، طرف دیگر نماز جمعه چیه؟ یعنی نماز ظهر. نسبت به طرف دیگر که نماز ظهر باشه، اثری که علم اجمالی داشت چی بود؟ بگید. منجز بود و نمیشست اصل جاری کنید، درسته؟ حالا دیگه میتونید اصل جاری کنید. علم اجمالی هست اما در حکم نبوده، در حکم انحلاله. پس نسبت به طرف دیگر که نماز ظهر باشه، از تأثیر ساقط شده و اصل عملی نسبت به آن جاری میشه. میگم خیلی خوب، حالا که اماره قائم شد بر وجوب نماز جمعه، نسبت به وجوب ظهر میگیم اصل عدم وجوبشه. و این عدم تأثیر در عین وجود علم اجمالی میشه انحلال حکمی. پس و این عدم تأثیر علم اجمالی با این که علم اجمالی موجود است، زائل نشده، انحلال حکمی است، یعنی در حکم منحله. چطور اگر علم اجمالی منحل می شد از اثر ساقط می شد؟ اینجا منحل نشده ولی اثری نداره. این که هست ولی اثر نداره، ازش تعبیر می کنیم به انحلال حکمی. خب پس این فرمایش محقق عراقی که عرض کردم در جلد سوم از نهایت الافکارشون آوردن و با این بیان گفتن آقا در این مواردی که اخباری ها آوردن بگید انحلال حکمیه، به خاطر انحلال حکمی اون علم اجمالی از تأثیر ساقط شده و میتونیم نسبت به بقیه موارد اصل عملی رو جاری کنیم و با جریان اصل عملی تکلیف مشخص میشه، از حیرت در مقام عمل خارج میشی. این فرمایشی رو که مبتنی بر دو مقدمه بود، دو مقدمه رو گفتیم و رسیدیم به فرمایش ایشون، از اینجا به بعد رو میخواییم ببینیم آیا این فرمایش رو که بگیم وقتی اماره ای قائم شد در این حال که علم اجمالی به حال خود باقی است از تأثیر میفته، میشه پذیرفت یا نمیشه پذیرفت؟ در اشکال بر محقق عراقی، اشکال بر فرمایش محقق عراقی رحمت الله تعالی علیه، اینجوری میگیم، میگیم آقا تعلق علم اجمالی به یک تکلیف که موجب تنجز اون تکلیف می شود، به این معناست که اون تکلیف به عنوان یک تکلیف یا حکم فعلی مطلقه. چون می دید دیگه، چون حکم به عنوان یک حکم فعلی مطلقه، بنابراین چون میدونید دیگه مراتب حکم رو بگید از نظر متأخری مثل آخوند و اینا، حالا اگر مرتبه حساب کنیم چهار تا رو، گفتن اقتضا اول، بعد انشاء، بعد فعلیت، بعد تنجز. پس حکمی که به مرتبه تنجز رسیده قبلا حتما فعلی شده، اگه فعلی نباشه که به تنجز نمیرسه. اینو قسم حواستون باشن این که اینجا داریم میگیم حکم فعلیه، چون داریم میگیم به تنجز رسیده دیگه. سبب تنجز چیه؟ علم اجمالی. پس علم اجمالی، خب محقق عراقی خودشون هم قبول دارن دیگه، همون اول هم گفتن که اسباب متعددی داره تنجیز، یکشم علم اجمالیه. خب میگیم وقتی داریم میگیم تعلق علم اجمالی به یه تکلیف موجب تنجز اون تکلیف میشه، این تنجز تکلیف یعنی اون حکم میشه به عنوان یک حکم فعلی مطلق، فعلی بوده و قید و شرطی هم نداشته، مشروط به چیزی نیست. حال از باب مثال، اگر همون مثالی که خود ایشون زد، علم اجمالی به وجوب نماز در ظهر روز جمعه پیدا شد، حاصل شد، پس معلوم شد وجوب این نماز که الان مردد بین ظهر یا جمعه است، خودش یه وجوب فعلیه، از فعلیت هم گذشته به تنجز رسیده. پس چنین وجوبی یک حکم فعلی است که مخالفت آن عقاب رو به دنبال داره. و لازم است مکلف آن را مراعات کند تا مستحق عقاب نشود. خب چی کار کنه؟ لذا میگوییم در اطراف علم اجمالی نمیتوان اصل عملی جاری کرد. حال در عین تجهیز چنین حکمی، اگر اماره معتبره ای بر یکی از طرف، بر یکی از اطراف قائم شد، حال اگر پس از تنجیز حکم به سبب علم اجمالی اماره معتبری بر یکی از اطراف قائم شد. من مثل مثال ایشون که بگیم آقا مثلا خبر ثقه‌ای بر وجوب نماز جمعه دلالت کرد، اینجا اگر معتقد به انحلال حقیقی علم اجمالی شوید و به دنبال آن، خب وقتی علم اجمالی منحل شد یه طرف شد معدای اماره، یه طرف شد شک بدوی، خب و به دنبال آن در طرفی که صرف احتمال در آن وجود دارد چون شک بدویست اصل عملی براءت رو جاری کنید، آی محقق عراقی اگر همچین حرفی رو بزنید فرمایش شما اشکالی ندارد و ما نیز میپذیریم. اگر انحلال رو بگید انحلال حقیقی، خب یه طرف معدای اماره است از طرف علم اجمالی بودن خارج شد، اون طرف هم دیگه طرف علم اجمالی است، میشه شک بدوی و جای اصل. اما ایشون چی گفت؟ بگید. گفتن که نخیر، این علم اجمالی در این حال که باقی است اما از تأثیر ساقط میشه، اما شما معتقدید چه در چنین صورتی در این حال که علم اجمالی به حال خود باقی است از تأثیر می افتد و قیام اماره معتبر بر یک طرف سبب می شود که در طرف دیگر بتوان اصل عملی جاری کرد. شما اینو گفتید، گفتید از تأثیر میفته چون نسبت به یه طرف اماره معتبره وارد شد، نسبت به طرف دیگه دیگه تأثیری نداره اصل عملی جاری کنیم. اینجا میگیم و حالان که دلیلی بر این ادعا وجود نداره تا بتونیم فرمایش شما رو بپذیریم، بلکه از اون طرف بلکه میگیم وقتی علم اجمالی به وجوب نماز در ظهر جمعه این علم اجمالی تعلق گرفت، علم اجمالی موجب تنجز تکلیف شد، لذا هم باید نماز ظهر خوند هم نماز جمعه، پس لازم است هم ظهر و هم جمعه خوانده شود، هر دو منجزه. و قیام اماره معتبره بر وجوب جمعه بالخصوص، این موجب تنجز مجدد که نمیشه. بله خود شما هم گفتید دیگه، خود محقق عراقی هم گفتن که تنجز تعدد بردار نیست، اما موجب تأکید میشه. صرفا موجب تأکید وجوب نماز جمعه میشه، نه اینکه تنجز متعدد شود. اگر موجب تأکیده، خب بدون اماره هم بر اساس علم اجمالی منجز بود هر دو، هم نماز ظهر هم نماز جمعه. با قیام اماره بر وجوب نماز جمعه باید بگید این مؤکد شد، اما دیگه نسبت به طرف دیگه که این اماره کاری نداره. تا اینکه بگید موجب سقوط علم اجمالی از تأثیر میشه، پس اما نسبت به طرف دیگر یعنی نماز ظهر اماره کاری ندارد و موجب سقوط علم اجمالی از تأثیر نمیشه. پس اگر میخواید بگید نه علم اجمالی هست، علم اجمالی هست دیگه، یا از همون اول بگید علم اجمالی از بین رفت، انحلال انحلال حقیقیه، یا با قول به انحلال حکمی مطلب به اثبات نمیرسه. نتیجه پس فرمایش محقق عراقی که معتقد شد در این گونه موارد علم اجمالی حقیقتاً به نمیره باقیه و فقط انحلال حکمی است، این فرمایش قابل التزام نیست. دلیلی بر التزام به چنین فرمایشی نداریم. پس عزیزان توجه بکنند، فرمایش محقق نائمی رو، محقق عراقی رو که در نهایت الافکار آورده بود و گفتم حدود نزدیک دو صفحه هست، از صفحه 151 و یا 351 و 352 از همون جلد سومشون آوردیم، تحلیل کردیم، توضیح دادیم و نهایتاً نتونستیم بپذیریم چون دلیلی بر این مدعا نداشتن. در این رابطه باز آغازی ها هم نظیر این فرمایش رو داره با یه مقدمات دیگری چکیده شو، سعی میکنیم فردا مطرح کنیم که عزیزان با نظرات عزیزان و بزرگان مختلفی آشنا بشن. و صلی الله علی سیدنا محمد.